بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره اسراء می فرماید و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه. وقتی گرفتار سختی میشید در دریا، اون من تدعون، کسانی که می خواندید فکر می کردید که برای شما می تونن کاری بکنن، همه گم میشه، هیچ چی دیگه براتون نیست، هیچ کس نیست که فکر کنید دیگه الان میتونه شما رو نجات بده مگر او. فلم ما نجاکم، وقتی نجات پیدا میکنید، الالبر اعرضتم، وقتی که به خشکی میاید یادتون میره، دوباره پشت میکنید. و کان الانسان و کفورا، انسان کفران نعمت میکنه به فراوانی. ما اصلا توجه به نعمت ها نداریم، چون توجه نداریم شاکر نیستیم. شرط شکر نعمت توجه به نعمته که ما از اون غافلیم. یه وقت این داستان عرض کردم، یک طلبه خیلی تنومندی خدمت آقای بهاءالدینی بود، بعد به ایشون گفت که مثلا آقا شما دعا کنید ما مثلا بتوانیم در تحصیلاتمون موفق باشیم. آقای بهاءالدینی به ایشون فرمود که شما غذا میخوری؟ اون طلبه فکر کرد که آقای بهاءالدینی میخواد دست بندازتش، چون دیدی خیلی چاق و چله است. با یه خجالتی گفت بله. بعد آقای بهاءالدینی فرمود خوب میخوری؟ اون باز با یه خجالت دیگری گفت بله. بعد آقای بهاءالدینی فرمود وقتی میخوری اذیت نمیشی؟ این حالا چیزایی آقایشو میپرسه. گفت نه. آقای بهاءالدینی فرمود ببین آقا جان، خیلی ها هستن نمیتونن بخورن، یا اگر میخورن اذیت میشن، همین نعمت رو شما شکر بگو. بعد رو کرد به من فرمود که ما همش اونی که نداریم میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم بو علی مثلا 17 سالش بود 18 سالش بود این همه علوم رو میدانست، من نمیدونم، همش ناراحتیم که چرا این نداریم، اونی که یکی دیگه داره. اونی که داریم و نمیبینیم. حالا انسان به تعبیر قرآن کفورا، فراوان کفران نعمت میکنه. انسان اینطوره، چون غفلت میکنه از نعمتها، نمیبینه نعمتها رو، نمیفهمه نعمتها رو. خدا اینجا یه توجهی میده، این مثالهای قرآنی عرض کردم دیروزم برای بیدار کردن، نه برای قصه نیست، برای خوابوندن. میفهمد شما وقتی در دریا گرفتار طوفان میشید، همه چیز دیگه میره کنار، میمونه خدا. ولی وقتی دوباره یه آرامشی پیدا میشه یادتون میره. طبیعت انسان اینجوره، در سختی ها گرفتاری ها که احساس بیپناهی محض میکنه دنبال خدا میاد، اما تا تموم میشه یادش میره. بعد خدا میفرماید افا امنتم ان یخسف بكم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا. شما تو خشکی هستی فکر کردی در امانی، بعد وقت بیچاره فکر نمی کنی که ممکنه یه دفعه زمین دهان باز کنه ببلعه تو رو؟ فکر نمی کنی که تو همین زمین هم که هستی ممکنه یه طوفانی بیاد تو رو دفن کنه؟ ام امنتم ان یعیدکم فی تارتن اخرى، فکر نمی کنی دوباره برمیگردی یه روزی دریا؟ فیرسل علیکم قاصفا من الريح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیعا. شما رو غرقتون بکنه اون موقع خدا. این قصه رو قبلا عرض کردم، واقعا آدم ها وقتی بیپناه میشن به هر چیزی تمسک میکنن. یکی از رفقا نقل میکرد، میگفت تو هواپیما نشسته بودم خیلی سال پیش، و با یه عده دیگه تو هواپیما بودن، هی منو مسخره میکردن، روحانی یکی از آقایان علما، و هی منو مسخره میکردن. و با یه چند دقیقه بعد که گذشت رفتیم هوا بالا، یه کمی دیگه رو بعدش خلبان گفت که بشین سر صندلیتون، کمربندتون رو محکم ببندید. گفت بعد اینکه این خلبان گفت، یک دفعه این هواپیما شروع کرد به اینکه بیفته روی زمین، انگار گفت این میامد پایین هواپیما یک ارتفاع نسبتا زیادی رو، بعد یه دفعه متوقف میشد. گفت خیلی صحنه وحشتناکی بود. و تمام این مردم صندلیاشون رو ول کرده بودن، اومده بودن چسبیده بودن به عبای من، به صندلی من و به عبای من چسبیده بودن. همین آدم ها اینطورن، یعنی وقتی بی پناه میشن، حالا فکر کرده بودن که این آقا بالاخره یه روحانی لابد یک مقامی داره. این حالت در انسان هست. ولی خب فلما نجاکم، گفت که خدای یه جا واسه پارک ماشین ما پیدا کن. بگو نه نه ممنون، پیدا شد. فکر کنی که خوش پیدا شد، دیگه پیدا شد دیگه، سلامت بچه ما سالم. خب نه الحمدلله سالم شد دیگه، لازم نیست زحمت نکش. کان الانسان و کفورا، اگه ما یک کمی شاکر بودیم. اون دیروزی که از رفقا سوال میکرد که رایش چیه، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، رایش هم قرآن گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث ظهور که همچنان ما در اون گرفتاریم، بعد از بحث عوامل پیدایش ظهور که گفتیم وضع است و لزوم بیان بالمعنی الاخص و اطلاق، علائم تشخیص حقیقت از مجاز، تبادر صحت حمل، اضطراد و عدم تبادر صحت سلب حمل رو اشاره کردیم. بعد از این بحث پرداختیم به بحث طرق احراز ظهور. در اون بحث بحث وجدان، مراجعه به اهل زبان و بالاخره مراجعه به قول لغوی رو اشاره کردیم. البته هنوز بحث استدلال منطقی مونده که انشالله در ادامه بهش میپردازیم. در بحث مراجعه به قول لغوی گفتیم سه نظر مطرح شده، از باب بیانه حجته، از باب قول اهل خبره حجته، از باب خبر واحد حجته. البته بعضی هم گفتن اصلا حجت نیست. شهید سعد رضوان الله علیه فرمودن که این از باب بیانه نیست، از باب قول اهل خبره هم نیست، خبر واحده. ما توضیح دادیم که قول لغوی مواردش فرق میکنه، در بعضی موارد حسی غیر تخصصی است، از باب خبر واحده، اما در بسیاری موارد حدسی یا حسی تخصصی است، بنابراین از باب قول اهل خبره است. که حالا اگر از باب قول اهل خبره باشه، خواهیم گفت امروز که برخی گفتن فقیه نمیتواند به لغوی مراجعه کند، به دلیل اینکه یک متخصص نمیتواند به متخصص دیگر مراجعه کند، بنابراین قول لغوی حجت نیست، که حالا توضیح میدیم. قبل از اینکه به اون بپردازیم، یک بحثی رو راجع به مراجعه به اهل زبان قبلا مطرح کرده بودیم، که خب وقتی ما مراجعه میکنیم به اهل زبان، از اونها یک ظهوری رو میخواییم به دست بیاریم، سخن اونها از چه بابی برای ما حجته؟ گفتیم سخن اونها از باب خبر واحد برای ما حجت میشه، چون اونها اون چیزی که دارن برای ما بیان میکنن در واقع الفاظ رایج و عادی است که حسی غیر تخصصی هستن. اینجا یک بازگشتی کردیم دیروز، یک سوالی رو مطرح کردیم به بحث علائم حقیقت و مجاز، که به بحث علائم حقیقت و مجاز که یکی از اونها تبادر بود و یکی صحت هم. گفتیم تبادر و صحت هم یه وقت در نزد خود من هست به عنوان یکی از اهل زبان، خب اون مشکلی نداره، فعلا این بحث ما راجع به اون نیست. یه وقت من به تبادر دیگران یا صحت حمل دیگران مراجعه میکنم، آیا این میتواند برای من حجت باشه؟ من به یکی بگم شما که اهل زبان عربی هستی به من بگو متبادر از لفظ مثلا اسد چیه؟ یا شما که مثلا اهل زبان عربی هستی به من بگو لفظ اسد قابل حمل بر معنای این حیوان خاص هست یا نیست؟ آیا من میتونم به قول اهل زبان مراجعه کنم در این زمینه؟ اشکالی که مطرح اینه که وقتی سخن از تبادر یا صحت حمل هست یک بحث تخصصی است. این دیگه مثل این نیست که بگیم آقا این لفظ شما تو زبان خودتون برای چه معنایی به کار میبری؟ میگه فلان معنا. اونجا که داره مستعملون فیه لفظ رو بیان میکنه، خب اونم در زبان معاصر، اونم الفاظ رایج و عادی، بله امر حسیه، اخبارش هم حسنه. اما بحث تبادر یه امر تخصصیه، بحث صحت حمل یه امر تخصصیه. این دیگه چیزی نیست که افراد عادی، بقال و قصاب و اینها بتونن بفهمن. حالا عرض میکنم، خب اینا سوال اینه که آیا به قول اونها در این زمینه میشه مراجعه کرد یا نه؟ ما جواب این سوال دادیم توی جزوه هست، گفتیم حاصل جواب اینه. خوب دقت کنید، حاصل جواب اینه، بله الان ما بریم به یک بقالی بگیم آقا متبادر از لفظ فلان چیست، میگه حاجا این دعای روز دوشنبه است. نمیفهمه ما داریم چی میگیم، مثلا فارسی حرف میزنیم، عربی حرف میزنیم، ذکر داریم بهش یاد میدیم، یا سوالی داریم ازش میپرسیم، نمیفهمه معناش چیه. بگیم متبادر از لفظ مثلا فلان چیست، بگیم دعای لابد. اما اگه بهش بگیم آقا جون این لفظه که میگن اولین معنایی که به ذهن تو میاد چیه؟ اون یا امر وجدانیه، امریست که برای او محسوس به یک معنا، حس باطن، البته دیدنی نیست، شنیدنی و لمس کردنی و بویدنی نیست، ولی محسوس به حس باطنه. خب میگه اولین معنا اینه. اون با اصطلاح تبادر و اینکه تبادر علامت حقیقته این حرف آشنایی نداره، ولی واقع تبادر که در ذهن او اتفاق میفته و اگر ازش سوال کنیم برای ما جوابگوست، بنابراین حجت برای ما. صحت حمل هم همینطور. اگه بهش بگیم آقا جان مثلا فلان لفظ صحت حمل در فلان معنا دارد، همون عرض کردم، میگه خب این چیه، دعاست، ذکره، چیه این برش منه، تلسمه، چیه این. اما اگه بهش بگیم آقا مثلا این لفظ که شما دارید توی فلان زبان، مثلا زبان عربی، اسد، همین حیوان، همین حیوانه، میگه آره. پنجره همینه، میگه آره. در همینه، آره. این صحت حمله. بنابراین واقع صحت حمل یا واقع تبادر برای افراد عادی وجود داره، ولو مصطلح و اینکه این علامت است و چرا علامت است و اینا رو نمیدونه، بله اون از این چیزا اطلاعی نداره. بنابراین معنادار هست که ما در تبادر یا در صحت حمل غیر از تبادر در ذهن خودمون یا صحت حمل در ذهن خودمون به تبادر یا صحت حمل در ذهن دیگران هم مراجعه کنیم. که البته اینجا باز دوباره این نکته رو عرض میکنم، ببینید در بحث روش شناسی توضیح دادیم که نوعا ما در فقه و اصول به روش های سابجکتیو تمسک میکنیم، یعنی روش های ذهنی، کمتر از روش های ابجکتیو یعنی عینی استفاده میکنیم. تو بحث تبادر صحت حمل هم معمولا اگر فقیه و اصولی خودشون اهل زبانن به تبادر صحت حمل در ذهن خودشون مراجعه میکنن، به ذهن دیگران خیلی کاری ندارن. اما در همون بحث روش شناسی توضیح دادیم که روش های سابجکتیو با محدودیت هایی مواجهند که قابل جبران از طریق روش های ابجکتیو، از طریق روش های عینی. بنابراین معناداره و شاید در بعضی موارد لازمه که ما از تبادر در ذهن دیگران یا صحت حمل در ذهن دیگران استفاده کنیم. اگر این پیدا شد نیازش، ضرورتش، یا لااقل ما خواستیم چنین کاری رو بکنیم، بحث ما اینی که این اشکالی نخواهد داشت. قول اونها از باب خبر واحد حجت خواهد بود. اگر ثقه هستن نمیخوان ما رو دست بندازن، عمدن دروغ نمیگن، یا آدم های متعارفی هستن، نمیسه بعضی از این جوانهای جدید که اصلا هیچ چیزی براشون خیلی مثل این که جدی نیست. مثلا یکی میگه آقا حرم کجاست؟ همین اینجا واسده. میگه آقا اونور سرا بازار نشون میده، بعد که طرف میره میخنده میگه آه یه کمی دستش انداخت. اینجوری آدمه که خب هیچی قابل اعتماد نیست. این اسمش هم نمیشه اعتماد کرد که وقتی ازش میپرسی اسمت چیه، اونی که میگه راست گفته باشه. حالا اگه آدم متعارف قابل اعتمادی هست، مثل کسبه قدیم که افراد واقعا قابل اعتمادی بودن، خب آدم از این میپرسه یک مسئله، یه بحثی رو در لغت، این معنادار هست که بهش مراجعه کنه. ولو متخصص نیست در زبان، اما اهل زبانه، اون چرا که برای او محسوسه میتواند برای ما بیان بکنه. اون معناش اینه که شما به تعداد خیلی زیاد مراجعه کنید، بله اون معنا داره. که دیگه وقتی مثلا تعداد زیاد شد بگید احتمال اینکه همهشون از همینا باشن که آدمو دست میندازن دیگه نیست، بعد مثلا اون بله از اون طریق هم معنا داره. در بحث حجیت قول لغوی که عرض کردم، فرمایش آقای صدر این بود که قول لغوی در زمینه زبان، زبان امر محسوسه، امر محسوس خارج از تخصصه، پس اصلا ربطی به قول اهل خبره نداره. گفتیم این فرمایش درست نیست، مواردش متفاوته. در بعضی موارد حسیه، بی نیاز از تخصصه، ولی در بسیاری موارد قول لغوی حدسیست یا حسی نیازمند تخصص. چون اگر دقت کنید از چهار موردی که در انتها وجود داره، یعنی موردی که موضوع له رو بیان میکنه، زبان غیر معاصر و مستعمل فیهش رو بیان میکنه، یا در زبان معاصر الفاظ غیر رایج یا تخصصی رو بیان میکنه، کار لغوی کار تخصصی است. فقط در جایی که الفاظ رایج عادی در زبان معاصر رو بیان میکنه، کارش کار غیر تخصصی است. بنابراین در بسیاری موارد مراجعه ما به لغوی مراجعه به متخصصه. اشکالی که کردن بعضی، گفتن خب حالا اگر قول لغوی از باب قول اهل خبره شد، دیگه واسه ما فقها حجت نیست، برای عوام کل انعام حجته، ولی برای ما فقها، ما آقایون علما حجیتی نداره. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ما خودمونم متخصصیم. متخصص نمیتواند به متخصص دیگری مراجعه بکنه. خوب دقت کنید، مقصود از این بحث این نیست که من متخصص در فقه هم نمیتونم مراجعه کنم به متخصص در لغت، این که مقصود نیست. ولی مثلا یک کسی متخصص در مهندسی است، دلش درد گرفت نمیتونه به پزشک مراجعه کنه. خب معلومه در پزشکی اون مثل بقیه مردم غیر متخصصه. گفتن نه آخه فقیه یه فرقی داره آقا جان، یکی از مقدمات فقاهت تخصص در لغت. اگر این آقا متخصص در لغت نباشه، اصلا نتواند الفاظ، حالا لغتی که ما میگیم که نمیخوام انگلیسی و فرانسه و چینی و ژاپنی که کار نداریم ما، لغتی که زبان دین ماست چیه؟ عربیه. ما با این اصلا سر و کار داریم، به بقیهش که کاری نداریم. فقیهی که عربی بلد نیست که فقیه نیست که. برای همین اینو من بین الهلالین بگم، بارها گفتم بار دیگر میگویم، آقایان در دنیای معاصر اگر یک روحانی عربی بلد نباشه حرف بزنه، اصلا مردم دنیا اکثریت قبول نمی کنن که شما عالم دینی. من اینو بارها به دوستان گفتم، گفتن شما بری فرانسه، انگلیس، آلمان، فرانسه بلد نباشی، آلمانی بلد نباشی، انگلیسی بلد نباشه، میگه خب بلد نیست، زبانش نیست. مگر عربی، میگه عربی بلد نیستم. میگه مثلا عالم دین نیستی؟ مگه دینی که زبان همه متون اصلیش عربیه تو بلد نیستی؟ و تو چه عالم دینی هستی؟ بنابراین امروز اصلا پذیرفته شده نیست که مثلا یک کسی عالم دین باشه عربی بلد نباشه. مردم تصورش اینه، میگه مگه میشه زبان خودشو که زبانی که کتاب و سنت با اونه بلد نیست بعد بتونه برای ما فتوا بده؟ چجوری فتوا میده این وقتی خودش زبان کتاب و سنت رو بلد نیست؟ پرانتز بست. گفتن آقا یکی از شرایط فقاهت تخصص در زبان عربی است، ما به زبانهای دیگه که کار نداریم. خب این آقایی که متخصص در زبان عربیه که حق نداره مراجعه کنه به یه متخصص دیگه در زبان عربی. بنابراین قول لغوی چون اکثرا از باب قول اهل خبره است، ما به زبان معاصر و الفاظ غیر رایج چی کار داریم؟ مثلا توی اجتهاد ما به این که کاری نداریم، که اون قسمتی که ما به لغوی کار داریم همش مسائل تخصصی میشه، حدسی میشه یا حسی تخصصی میشه. بنابراین اونجا ما نمیتونیم مراجعه کنیم. این اشکاله، این اشکال یک قاعده است در واقع، که آقا یک متخصص در یک زمینه نمیتواند به متخصص در همان زمینه مراجعه کنه. یکی از مواردش که شما شنیدید اینه که میگن بر مجتهدان تقلید حرامه. برای همین مثلا در اجازه های اجتهاد قدیمی نمی نوشتن که الیوم آقا مجتهد شده است، می گفتن الیوم تقلید بر آقا حرام است. این یعنی مجتهد شده. وقتی خودش مجتهده در فقه نمیتونه به یه مجتهد دیگری مراجعه کنه. ما اینجا در این پا بحث گفتیم که آقا بحث تقلید همونطوری که قبلا اشاره کردیم تو همین بحث ها اگر خاطرتون باشه، توی بحث حجیت قول لغوی از باب اهل خبره من به این بحث اشاره کردم. البته اصل این بحث مسئله اجتهاد تقلید در فقه باید بحث بشه. بحث تقلید یه بحث عقلایی است و اگر شارع هم در حوزه تقلید مطلبی داره همون روش عقلا رو تایید کرده، احیانا یه شرایطی زائد بر عقلا اعمال کرده، ولی شارع ابداع نکرده تقلیدو. تقلید یک سیره و ارتکاز عقلایی است که کسی که متخصص نیست در امر تخصصی باید به متخصص مراجعه کنه. بنابراین اگر این سوال مطرح شد که آیا یک متخصص میتواند به متخصص دیگری در همون زمینه‌ای که خودش تخصص داره مراجعه کنه یا نه، ما باید از چه کسی سوال کنی؟ از عقلا. ببینیم سیره و ارتکاز عقلا در این زمینه چیست. خب ما اینجا ابتداعاً دو احتمال رو مطرح کردیم. گفتیم این آقای متخصص ما، متخصص که ما میگیم یعنی کسی که توانایی دارد در یک زمینه ای اظهار نظر تخصصی کنه. البته این به این معنا نیست که برای اینکه اظهار نظر کنه نیاز به مطالعه، دقت، صرف وقت نداره. نه، نیاز داره مطالعه کنه، دقت کنه، صرف وقت کنه، فقط اگر این کارو کرد اظهار نظر میکنه. فرقش البته با آدم عادی اینه، مثلا من که مجتهد نیستم بخوام یه مسئله رو اظهار نظر کنم یه 15-20 سال وقت نیاز داره. کسی که مجتهده بخواد اظهار نظر کنه بین مثلا 5 دقیقه تا مثلا 1 ساعت 2 ساعت بسته به اینکه حالا مثلا مسئله یکم پیچیده است نیاز داره یکم جوانبش رو ببینه، با 3 ساعت یه وقت 2 روز ممکنه یه چیزی خیلی پیچیده است، یه مجتهدی حتی مجتهد هم هست بخواد اظهار نظر کنه یه هفته 10 روز کار داره. حالا این مجتهد ما، این آقای متخصص ما یه وقت هست در اون زمینه تخصصی خودش نظر تخصصی داره. خب اینجا معنا داره به متخصص دیگه مراجعه کنه بعد از اینکه خودش به نظر تخصصی رسیده یعنی رفته تمام جوانب مسئله رو دیده، تمام اقوال مسئله، احتمالات مسئله همه رو دیده، ادله رو دیده، خودش به این نتیجه رسیده که این درسته. بعد حالا بیاد به یکی دیگه مراجعه کنه، به یکی دیگه مراجعه کنه، یعنی چی؟ یعنی به یه نفر که نظرش با اون مخالفه و الان نظرش با این موافقه که مراجعه به دیگری نیست، میگم نظر خودش دیگه. نه، به یکی دیگه مراجعه کنه. مثلا اون آقایی که رفته ادله رو نگاه کرده، خودش به این نتیجه رسیده که آقا شرب توتون مبطل روزه است. بعد که حالا رفته خودش همه ادله رو دیده، حالا مراجعه کنه به یک مرجع تقلید دیگری، به یک مجتهد دیگری که اون میگه شرب توتون مبطل روزه نیست، این معنا داره؟ معنا نداره کسی. از نظر این آدمی که اظهار نظر تخصصی داره، هر نظر تخصصی دیگری غیر از نظر خودش نظر باطله. اگر غیر از این باشه، این معناش اینه که هنوز نظر تخصصی نداره. من که هنوز شک دارم نظر اون آقا درسته یا نه، معناش اینه که من هنوز خودم نظر نهایی ندارم. وقتی من نظر نهایی دارم، افتا به غیر علمن میشه اگه فتوا بدم. وقتی افتا به علمنه که من دیگه یقین دارم اون نظر نظر درستی نیست، اون نظر رو میذارم کنار، این نظر رو انتخاب بکنم. حالا وقتی من اون نظر رو نظر باطلی میدونم، برم تقلید کنم، برم مراجعه کنم به اون، خب این معلوم اقلائیان جایز است، معنا نداره. اینجا نمیشه، شکی نیست. اما هر کسی که مجتهده یا متخصصه، معناش این نیست که در تمام مسائلی که اجتهاد کرد، یعنی تواناییشو داره، حتما بالفعل اجتهادم کرده، این که معناش این نیست. آیا اینجا میتونه تقلید کنه؟ اینجایی که بالفعل نرفته اجتهاد کنه، آیون میگن نه نمیتونه. خب این چه کار کنه؟ میگن این نمیتونه تقلید کنه، دو راه بیشتر نداره، یا اجتهاد کنه یا احتیاط. چون آدم عادی سه راه داره: تقلید، اجتهاد، احتیاط. اجتهاد البته این بره شرایط اجتهاد رو تحصیل کنه. مجتهد که شد دیگه تقلیدش از بین میره، میمونه تقلید، اجتهاد یا احتیاط. البته طلبه ها همیشه یه راه چهارم دارن به قول مرحوم عاشق عبدالکریم، چون طلبه ها نه اجتهاد میکنن، نه تقلید میکنن، نه احتیاط میکنن، همجوری شیکمی یه چیزی به ذهنشون میرسه میگن یا انجام میدن. و این واقعیت حال، ما اینو میگیم، یه کمی به اطرافتون نگاه کنید، بله بعض وقتا خود ما یا دیگران از این کارا میکن، همینجوری یه چیزی میگم، یا تو اینو میگی اصلا حتی یه بار نگاه کردی ببینی آخه این مسئله رو کی فتوا داده این که تو میگی؟ علل قاعده همین آج آقا، علل قاعده یه کنون قاعده، همین یه چیزه که به ذهنش. خب این هیچی، ما داریم در مورد عقلا صحبت میکنیم، در مورد علما. خب این آقایی که مجتهد میشه، نه فقط تقلید میره کنار از نظر مشهور، احتیاطش هم با احتیاط مقلد فرق میکنه. احتیاط مقلد چیه؟ احتیاط مقلد اینه که بره یه کاری بکنه که بر اساس یه فتوایی درست باشه، همین کافیه، یا بر اساس فتاوای، حالا یکی از فتاوا میشه تقلید، احتیاط نمیشه، بر اساس فتاوای موجود درست باشه. احتیاط مقلد اینه که ببینه این فتاوای موجود چیه، یه کاری بکنه که روی هر یک از این فتاوا عمل این درست باشه، میگن خب احتیاط کرد. اما وقتی مجتهد شد، این مقدار از احتیاط کافی نیست، باید یه کاری بکنه که به لحاظ واقع کاری که انجام میده قطعا درست باشه. یعنی احتمالاتی که هیچ کس هم بهش فتوا نداده از مفتیان معاصر، اونم باید بهش اعتنا بکنه. بنابراین احتیاط مجتهد سخت‌تر از احتیاط مقلده. مقلد احتیاط در دایره فتاوای موجوده، اما مجتهد احتیاط نسبت به واقعه، نسبت به حکم واقعی. خب مشهور اینجوری میگه، میگن آقا شما که مجتهد شدی تقلید برش شما بسته میشه، دو راه برات میمونه، یا اجتهاد کنی یا احتیاط، اونم احتیاط تام، احتیاط مجتهدان نه احتیاط مقلدان. آیا واقعا از نظر عقلا یک آدمی که متخصص شده دیگه نمیتواند به متخصص دیگری در همون زمینه مراجعه کنه؟ به الان اگر یک کسی چشم پزشک شد، رفت امتحان جامع داد و تمام شد و رساله و دفاع و اون دوره های کار به اصطلاح عملی و ارزیابی و تمام، شما چشم پزشکی، حالا این آقا الان امروز گفتن به شما چشم پزشکی، یه سری بیماری های چشم رو هم روش کار کرده، ولی رو همه بیماری های چشم الان کار نکرده، تازه چشم پزشکیشو گرفته. الان این آقا اگه چشمش درد گرفت، اگه اینجا بگه خب حالا ممکنه این چشم ما یه مرضی گرفته که اونایی که ما بلدیم بالفعل تو اونا نیست، بریم مراجعه کنه به یه چشم پزشک دیگری، آیا عقلا تقبیحش میکنن؟ یه مرد حسابی تو خود چشم پزشک دیگه، برای چی به یه چشم پزشک دیگری مراجعه میکنه؟ البته اگر این آدم در یه مرتبه تخصصی است، مراجعه کنه به یه نفر پایین تر از خودش، پایین تر یعنی خیلی پایین تر، اونجا عقلا میگن آقا این دیگه این نمیشه، چون او در مقابل تو اگر رأیتون با همش تفاوت داشته باشه، رأیش ارزش تخصصی نداره. اما اگر مساوی یا بالاتر، حالا به خصوص بالاتر، آیا عقلا تقبیح میکنن؟ یه وقت از اون چشم پزشکی که من میخوام بهش مراجعه کنم روی یک روش های چشم پزشکی میکنه که از نظر من اون روش ها باطله، آیا میتونم بهش مراجعه کنم؟ نه. خب مثلا یک شیوه عمومی چشم پزشکی یا پزشکی ما داریم، همینی که الان مرسومه، ولی میدونید که پزشکی های دیگری هم هست، مثلا طب سنتی چینی، طب سنتی ایرانی، یا مثلا هموپاتی، طبای دیگه هم هست. حالا این آقا روی مبانی پزشکی میکنه که از نظر من اون مبانی باطله، میتونم بهش مراجعه کنم؟ میگیم نه. اما اگر این آقایی که من میخوام بهش مراجعه کنم از من بالاتر یا مساوی منه و مبانیش هم یه طوری نیست که من یقین به بطلانش داشته باشم، میتونم مراجعه کنم؟ عقلا چی میگن؟ ارتکاز به سیره عقلا چیه؟ میگن بله میتونه. و من اصلا معتقدم در بحث اجتهاد این اصلا تقریبا لابد منه، غیر از این حرجه. چون ببینید اجتهاد یه ملکه است، کم کم پیدا میشه، اما اطلاع از مجتهد شدن یهویی پیدا میشه. این آدم یه روز صبح بلند میشه میبینه ای مجتهد شده به سلامتی، به قول خدا رحمتش کنه مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی، بعضی وقتا که بعضی حرفا رو بعضی ها میزدن میگفت بوی ملایی میاد، یه دفعه میبینی که بوی ملایی اومد، این مجتهد شد. خب این آقا صبح از خواب بیدار شد دید مجتهد شد، خب سبحکم الله بالخیر، حالا الان میخواد بره مثلا یه کاری انجام بده، وضو بگیره، خب بالفعل الان مسئله فلان مسئله وضو رو، حالا یه جایی از وضو هست جز مسلماته، فلان مسئله رو مثلا اجتهاد نکرده، احتیاط کنه؟ خب این احتیاط، احتیاط چی؟ تام. بعد مورد بعد خب یه الان با هزاران مسئله مواجه ممکنه بشه که الان وقتشو نداره همه اینا رو با هم بره این همه روزش هم بذاره هیچ کاری هم نکنه، نه بخوره نه بخوابه نه به هیچ کار زندگی برسه، نمیرسه روز اول همه مسائل رو اجتهاد کنه که زمان نیاز داره. خب این مدت چیه؟ احتیاط. اونم احتیاط تام. احتیاط تام هم خودش نمیشه، چون باید اطلاع داشته باشی اصلا از مسئله دقیق تا بتونی احتیاط تام کنی. احتیاط تام اصلا کار هر کسی که نیست. عرض من اینه که اصلا این حرفی که میزنن عملا حرجه و عملا هم هیچ که این کار رو نمیکرده. من معتقدم هیچ مجتهدی در طول تاریخ به محض مجتهد شدن نمیتونسته دست از تقلید برداره. عملا تقلید میکرده، عملا تقلید میکرده، چون نمیتونسته. بخاطر خودش مبتلا میشده به مسائلی که فرصت نداشته همه اینا رو بالفعل بره اجتهاد بکنه. و من عرضم اینه که این کار عقلایی هم هست، نه اینکه حالا یه کار اشتباهی بوده میکردن، نه خیر. بنابراین ما حاصل عرض ما اینه مراجعه یک متخصص به متخصص دیگری در همون زمینه، وقتی متخصص مراجعه کننده هنوز بالفعل نظر تخصصی در اون زمینه نداره و اون کسی که بهش مراجعه میکنه از نظر مبانی دارای مبانی که از نظر این مجتهد باطل باشه مسلمن نیست، مراجعه به او اشکالی نداره، به خصوص اگر او بالاتر باشه. پس مراجعه یک فقیه، ولو یک فقیه یک مرتبه ای از تخصص لغوی رو داره، ولی بلسل که در همه مسائل لغوی نرفته تحقیق کنه و تخصصش هم عادتا از یک کسی که فقط کارش لغت بوده کمتره دیگه. حالا یه مجتهدی که تو لغت هم تخصص داره دیگه، تخصصش به اندازه ابن فارس صاحب مقاییس، به اندازه نمیدونم صاحب قاموس محیط، به اندازه که صاحب العین صاحب مثل فیوم، اینا که نیست که. بنابراین حاصل صحبت این که مراجعه یک فقیه به یک لغوی ولو قول لغوی یک قول تخصصی باشه، از باب مراجعه به اهل خبره باشه، اشکالی نداره و نیاز نیست که ما اطمینان پیدا بکنیم به قول لغوی، میتوانیم به قول لغوی مراجعه کنیم. این بحث تمام. آخرین بحثی که باقی مونده روش استدلال منطقی برای احراز ظهوره که انشالله از فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.